مجله نیویورک و گفتگوی بهنام ناطقی را با دکتر هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در آمریکا از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. و حالا می رویم سراغ برنامه جهان بیمرز دانش که امروز از دو بخش تشکیل شده است. نخست گفتگوی فاطمه امان را با دکتر محمد حیدری ملایری اخترشناس ایرانی رصدخانه پاریس می شنوید که از چگونگی و روش‌های کشف سیاره‌های جدید می گوید. سپس فاطمه امان در گفتگوی با دکتر ماریس نرباخ گیاهشناس آلمانی برای ما از کشف تیم این دانشمند می گوید که اخیراً در مجله معتبر نیچر منتشر شد. تیم این گیاهشناس آلمانی تیره ای از یک گیاه گوشتخوار را کشف کرده است که در انتخاب غذای خود فعالانه شرکت می کند. با هم گوش می کنیم.
جهان بیمرز دانش.
با اینکه وجود سیاره‌هایی در منظومه‌ها و کهکشان‌های دیگر که به دور ستارگان خود می‌چرخند، قرن‌هاست جزو باور اخترشناسان است، اما تنها در سال 1995 بود که اولین سیاره‌ای از این دست کشف شد. چگونگی به وجود آمدن سیاره‌ها هنوز در میان اخترشناسان موضوع بحثی دائمی است. اما کشف‌های اخیر نشان می‌دهد که به وجود آمدن سیاره‌ها پدیده نایابی نیست. سیاره هایی که تا به حال کشف شدند از نوع سیاره زمین نیستند. این سیاره ها از زمین و حتی از مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی نیز بزرگترند. دانستن چگونگی به وجود آمدن سیاره ها از نقطه نظر کشف حیات هوشمند در کهکشان های دیگر نیز اهمیت دارد، چرا که موجود هوشمندی اگر در جای غیر از زمین وجود داشته باشد می بایستی بر روی یکی از این سیاره ها زندگی کند. اخترشناسان اکنون می دانند که روند به وجود آمدن سیاره ها برخلاف تصور پیشین چندین میلیارد سال نیست، بلکه سیاره ها می توانند در عرض چند میلیون سال به وجود بیایند. سیاره هایی که تا به حال در منظومه های دیگر کشف شدند سیاره های بسیار بزرگی هستند و بیشترین بخش جرم آنها را گاز تشکیل می دهد، آنچه آنها را به سیاره های گازی معروف کرده است. اما سیاره ها با چه روش های ویژه‌ای کشف می شوند؟ دکتر محمد حیدری ملایری اخترشناس رصدخانه پاریس.
برای اینکه این سیاره رو پیدا کنند تقریبا دو راه اصلی وجود داره. این سیاره به دور ستارهش که حرکت میکنه بعضی موقع از جلوی ستاره رد میشه. در واقع یه نوع ستاره گرفتگی اتفاق میفته، یعنی یک مقداری از نور ستاره کم میشه، البته بسیار بسیار کم، به خاطر اینکه سیاره معمولا تابندگیش میزان نورش تقریبا بیش از یک میلیارد بار از نور ستاره کمتره و تقریبا مثل قطره در یک اقیانوس. با این حال وقتی سیاره از جلوی ستارهش رد میشه یک مقداری در نور ستاره تغییر میده، یعنی نور ستاره رو یه مقدار کم میکنه که با دستگاه‌های جدید با آشکارگرهای نوینی که در سالهای اخیر به وجود آوردن میشه این تغییر تابندگی رو اندازه گرفت، ولی کار بسیار بسیار دشواریه.
گفتیم در سال 1995 اولین سیاره‌ای رو کشف کردن در یه منظومه دیگه که به دور ستارهش میچرخه. یه مقدار در مورد خصوصیات این سیاره بگین، اصولا اینو چطوری کشف کردن؟
روشی که همکنون به کار میره و در 1995 به کار رفت توسط میشل مایر برای کشف نخستین سیاره که اسمش از 51 پگاس، یعنی ستاره شماره 51 در صورت فلکی اسب بالدار که فاصلش هم از ما در حدود 50 سال نوریه، یعنی اگه حتی در اطراف این ستاره تو این سیاره که به احتمال زیاد اینطور نیست موجود زندگی هم وجود داشته باشه، شما براشون یه پیام بفرستید، 50 سال وقت لازمه تا این پیام به دست اونا برسه و 50 سال وقت لازمه که اینا جواب بدن، اگه فوری جواب بدن یعنی بعد از 100 سال شما با اینها میتونید تماس برقرار کنید.
خب حالا برگردیم به روشی که باهاش این سیاره رو کشف کردن.
ببینید ستاره بیشترین جرم رو در منظومه داره، یعنی همه این سیاره ها به گرد ستاره میگردن به علت اینکه نیروی گرانشش بسیار زیاده، ولی به علت اینکه هر جرمی روی هر جرم دیگه در طبیعت نیروی گرانشی داره، این سیاره ها مخصوصا بزرگترین سیاره ها روی ستاره خودشون یک مقدار نیروی گرانشی وارد میکنن. این به این معناست که ستاره و سیارهش هر دو به گرد یک گرانیگاه مشترک میگردن، یعنی سیاره در ضمن این که به دور ستارهش میگرده در واقع ستاره هم به دور سیاره میگرده، یعنی هر دو به گرد یک نقطه مشترک میگردن که بهش میگن گرانیگاه. و حالا با بینا با اسپکتروسکوپی شما میتونید میزان تغییر سرعت شعاعی این ستاره رو نسبت به گرانیگاهش اندازه بگیرید. بعضی موقع این ستاره نسبت به گرانیگاهش بهش نزدیک میشه، بعضی موقع دور میشه. با تغییر این سرعت شما میتونید بفهمید با مطالعه این تغییر سرعت که باید سیاره‌ای وجود داشته باشه به گرد این ستاره که این تغییرها رو در حرکت ستارهش به وجود میاره. نخستین سیاره‌ای که کشف شد میزان تغییری که در سرعت ستارهش به وجود میاره چیزیه در حدود 50 متر در ثانیه، و دقیقا به خاطر همینه که همکنون با روش‌هایی که وجود داره اخترشناسان میتونن سیاره هایی رو کشف کنن که جرمشون زیاده، یعنی تغییر سرعت نسبتاً قابل اندازه‌گیری به وجود میاره. سال گذشته میزان دقت رسیده به در حدود 4-5 متر در ثانیه، و این خب یه پیشرفت بسیار زیادیه. منتها برای خاطر اینکه اندازه‌گیری بشه، کشف بشه سیاره هایی به اندازه زمین، باید دقت این اندازه‌گیری ها به در حدود 10 سانتی متر در ثانیه برسه. یعنی هنوز چند سال پژوهش میخواد، چند سال پیشرفت احتیاج هست در تکنیک های نپاهشی برای خاطر اینکه به این دقت برسن، ولی تا چند سال دیگه این کار انجام خواهد شد.
جریان این کشفی که ماه پیش با تلسکوپ فضایی هابل شد چی بود؟ مثل اینکه جو یه سیاره رو تونسته بودن پیدا کنن.
بله، برای نخستین بار جو این سیاره ها رو کشف کردن، یعنی تا به حال چیزایی که کشف شده بود وجود سیاره، سیاره بزرگ از نوع مشتری، سیاره های غول‌پیکر، برای نخستین بار جو سیاره رو تونستن کشف کنن، یعنی کاملا مشخصه سیاره‌ای که به دور این ستاره میگرده HD 2094-58، این ستاره به گردش سیاره‌ای حرکت میکنه و با نپاهش هایی که کردن میدونن که در درون این در جو این سیاره سدیم وجود داره، و البته مقصود از این نپاهش همین بوده که ببینن آیا جو وجود داره یا نداره، دنبال این نبودن که ببینن آیا جوی شبیه جو زمینه یا جوی که بیشتر برای شرایط حیات مناسب باشه، به دنبال اون نرفتن به خاطر اینکه کشف سدیم خیلی آسان‌تر بوده، ولی در مرحله های بعدی خواهند توانست به دنبال جوی و یا ترکیبات شیمیایی در جو بگردن که با چیزهایی که در منظومه خورشیدی خودمون هست نزدیک‌تره.
آخه این سیاره چقدر با ما با زمین فاصله داره؟
این سیاره هم خیلی از ما دوره، در حدود 150 سال نوری از ما فاصله داره، جرمش در حدود 200 برابر جرم خورشیده، یه سیاره غول‌پیکریه و هر 3 روز یک بار به گرد ستارهش میگرده، خیلی نزدیک به ستارهش، یعنی دماش بسیار زیاده، بیشتر از 1000 درجه، در حدود 1100 درجه، و به خاطر همینه که به احتمال زیاد روی همچین سیاره موجود زنده نمیتونه وجود داشته باشه.
دکتر محمد حیدری ملایری اخترشناس از کشف سیاره‌های جدید در منظومه‌های دیگر میگوید. سیاره‌های منظومه شمسی آنگونه که زمینوار و مشتریوار نامیده می‌شوند چه تفاوت‌هایی با هم دارند و از کدام گونه‌اند؟ دکتر محمد حیدری ملایری:
در منظومه خورشیدی ما دو نوع سیاره وجود داره، سیاره‌هایی که بهش میگن سیاره‌های زمینوار که این چند تای ابتدایی هستن با تا مریخ و سیاره‌های مشتریوار. سیاره‌های گروه اول اینها کوه دارن و صخره دارن و منجمد هستن، از ماده منجمد تشکیل شدن. سیاره های شبیه مشتری، این سیاره ها همش گاز هستن، ممکنی حتما به احتمال زیاد در مرکزشون یه هسته منجمد وجود داره، ولی بخش عظیم اینها از گاز تشکیل شده و گازهایی که تشکیل شده بیشتر گازهای سبک هستن، مثل هیدروژن، هلیوم، بیشتر مثلا در مشتری این هست. و علت اینه که سیاره هایی که نزدیک به خورشید هستند، در اون ابتدایی که خورشید به وجود اومده، به علت فشار نور بسیار شدیدی که خورشید داره، این گازهایی که در جو این سیاره ها بودن اینها بیرون رانده شدن، اینها رو فشار تابش خورشیدی رانده و از بین برده این گازها رو. و سیاره های دوردست، مشتری، زحل و بقیه سیاره ها، این سیاره ها چون دورتر از خورشید هستن، فشار نور خورشید این اثر رو روش نداره و ترکیب شیمیایی اونها همون ترکیب شیمیاییه که به خاطر اینکه هیدروژن و هلیوم فراوانترین عنصر گیتیه و به خاطر همینه که اینها اون ترکیب شیمیایی آغازین خودشون رو حفظ کردن اون زمانی که به وجود اومدن.
دکتر محمد حیدری ملایری میگوید کشف‌های اخترشناسی اخیر از برکت تلسکوپ‌ها و دستگاه‌های دیگر آنچنان با سرعت انجام گرفته که در چند سال آینده اخترشناسان جواب بسیاری از معماها و پرسش‌های خود را خواهند یافت. بررسی گیاهان گوشتخوار یکی از جالبترین رشته‌های گیاهشناسی است. این گیاهان به طور معمول از حشراتی که به دامشان می‌افتند تغذیه می‌کنند. شیوه کار بدین صورت است که گیاه به کمک مواد شیمیایی که ترشح می‌کند حشرات به دام افتاده را هضم می‌کند. اما یک گروه از دانشمندان آلمانی که نتیجه پژوهش‌های چندین ساله‌شان این هفته در مجله علمی نیچر چاپ شد، نشان دادند که خوراک همه این گیاهان گوشتخوار هم الزاماً حشرات بی احتیاط نیست و حداقل یک تیره از این گیاهان گوشتخوار غذای خود را نه تنها انتخاب می کند، بلکه در به دست آوردن آن نیز نقش فعالی بازی می کند. این تیره نپندیس آلبومارگیناتا نام دارد. دکتر مارلیس مرباخ رئیس این تیم تحقیقاتی از دانشگاه یوهان ولفگان گوته در فرانکفورت:
Da geht es ja um Nepenthes albomarginata, deren Besonderheit ist, dass sie unterhalb des Kannenrandes von dieser Fallgrube.
کار ما تحقیق در مورد گیاهی از تیره نپندیس آلبومارگیناتا است. ویژگی این گیاه در این است که در لبه کیسه‌ای که از آن به عنوان دام حشرات استفاده می‌کند، نوار سفید رنگی دارد. نام آلبومارگیناتا به معنای جدار سفید نیست، از همین جا می‌آید. تحقیقات ما نشان داد که در آن کیسه هایی که از حشره پر شده، این حاشیه سفید رنگ کاملا خورده شده است، زیرا حاشیه سفید رنگ حاوی ماده خوراکی است که شکار را تطمیع می کند و به دام می اندازد.
Und wir haben uns dann darüber Gedanken gemacht, ob das jetzt zusammengehört, also ob dieser weiße Rand.
دکتر مرباخ، گیاهشناس آلمانی، میگوید باید کشف می‌کردیم که آیا واقعاً ارتباطی میان این حاشیه سفید رنگ گیاه و جلب حشرات وجود دارد یا نه.
Haben denen dann diese frischen Kannen von Nepenthes albomarginata präsentiert?
برای این آزمایش تعداد زیادی از این حشرات را جمع کردیم و این ماده سفید رنگ را که از درخت گرفته بودیم جلوی آنها قرار دادیم. پس از مدت کوتاهی حشرات متوجه وجود آن شدند. بعضی از آنها بقیه را هم خبر کردند و همگی برای سورشرانی جمع شدند. در عرض یک ساعت تمام ماده سفید رنگ به وسیله حشرات خورده شد. اما حشرات هم به درون دام می افتادند و می مردند. برخلاف سایر گیاهان گوشتخوار که شکارشان سوسک، پشه و مورچه است، شکار تیره خوش اشتهای نپندیس آلبومارگیناتا موریان است و می تواند در هر دقیقه 22 موریانه را به دام بیندازد تا در مدت کوتاهی هزاران موریانه را بخورد.
Interessant ist, dass es sich ganz spezifische Termiten handelt, nämlich eine Gruppe von Nasumitine, das sind
نکته جالب این است که این گیاه تنها نوع خاصی از حشره ها را می خورد. نوعی موریانه از تیره نازومیتین که حیوانات فوق‌العاده جالبی هستند. این موریانه ها از دو کاست تشکیل شدند، کارگران و سربازان. موریانه های سرباز سر تیزی دارند که از آن یک ماده سمی ترشح می کنند تا از خود دفاع کنند. اساساً ویژگی منحصر به فرد این گیاه چیست؟ دکتر مارلی سمرباخ.
Das erste Mal ist, dass man gefunden hat, dass eine fleischfressende Pflanze mit einem Gewebe, also einem
این اولین بار است که یک گیاه گوشتخوار کشف شده که توسط یکی از بافت‌های بدن خودش طعمه را جلب می‌کند. گیاهان گوشتخواری که تا به حال شناخته شده‌اند اغلب از طریق پخش مواد معطر یا سمخ و عصاره‌هایی که از خود ترشح می‌کنند طعمه را جلب می‌کنند. اما این گیاه از بافت بدن خود استفاده می‌کند. ویژگی مهم دیگر این است که یک گیاه تا این حد در جلب یک نوع خاص از حشره تخصص پیدا کرده است. این حد مشکل پسندی تا به حال در مورد دیگر گیاهان گوشتخوار دیده نشده بود. اما این گیاه عجیب در کجای جهان زندگی می کند و مشخصات فیزیکی آن چیست؟ دکتر مارلی سمرباخ، رئیس تیم پژوهشی دانشگاه فرانکفورت آلمان.
Insgesamt die Gattung Nepenthes ist ziemlich stark auf Südostasien beschränkt. Sie kommt in der nördlichsten Verbreitung auch noch bis China.
تیره نپندیس به طور عمده به آسیای جنوب شرقی محدود می شود. از شمال تا چین، از جنوب تا استرالیا و مرز غربی آن به ماداگاسکار می رسد. این گیاه به دور درختان دیگر می پیچد و بالا می رود و ارتفاع آن می تواند به بلندی درختی که از آن بالا می رود برسد. کیسه ها یا دام های این گیاه بین 8 تا 10 سانتی متر است و بخشی از برگ این گیاه را تشکیل می دهد.
برنامه جهان بی‌مرز دانش را از فاطمه امان شنیدید. و حالا زمان پخش خبرها رسیده با بهمن باستانی.
Thank you.
به خاطر مسائل تکنیکی خبرها آماده نشده و با هم به یک ترانه گوش میکنیم فعلا.
شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، خریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، چه گفتی و گفتی ازش پرفرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت.
ظاهرا نقص فنی برطرف شد و با هم به خبرها گوش میکنیم از همکارم بهمن باستانی.
در دومین دور بازداشت‌های وسیع افراد گروه‌های اسلامی مسلح پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور بیش از 100 نفر دیگر را بازداشت کردند. پلیس اسلام‌آباد با اعلام این مطلب گفت عملیات بازداشت این افراد طی شب گذشته و با مراجعه به مساجد و خانه‌های آنان صورت گرفته است. روز گذشته نیز پلیس پاکستان در ایالت پنجاب اعلام کرد 120 تن از فعالان گروه‌های اسلامی مسلح از جمله جیش محمد و لشکر طیبه را بازداشت کرده است. این دو گروه را دولت هند متهم کرده است که با یاری نیروهای امنیتی پاکستان اقدام به حمله مسلحانه به پارلمان هند کردند. پاکستان این اتهام را رد می‌کند. در جریان آن حادثه که دو هفته پیش روی داد 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. امروز جنرال مشرف در اجلاس سران کشورهای جنوب آسیا با دراز کردن دستش به دوستی به سوی نخست وزیر هند اظهار داشت کشورش خواستار حل اختلافات با هند از طریق گفتگو است. همزمان از منطقه مرزی دو کشور در کشمیر که شاهد آرایش نظامی هند و پاکستان است گزارش می‌رسد که در جریان تبادل آتش پراکنده سنگین بین دو طرف عده‌ای از طرفین کشته شدند. علی‌رغم انتشار گزارش‌های مبنی بر فرار ملا عمر رهبر طالبان، جستجوها برای یافتن او در جنوب افغانستان ادامه دارد. امروز در بین خبرهای متناقضی که از افغانستان رسید، از جمله خبر فرار ملا عمر با موتورسیکلت همراه با 4 تن از افراد طالبان از منطقه‌ای بود که گفته می‌شود ملا عمر در آن در محاصره است. نیروهای آمریکا و دولت موقت افغانستان می‌گویند ملا عمر را در کوههای باگرام در حوالی قندهار محاصره کردند. از سوی دیگر در حالی که ساعتی پیش نصرت الله نصرت رئیس اطلاعات افغانستان اعلام کرد دولت موقت و نهادهای آن نمی‌دانند ملا عمر در کجا مخفی شده است، یک مسئول اداره اطلاعات افغانستان به خبرنگاران گفت مقامات امنیتی دولت موقت افغانستان از مخفیگاه ملا عمر آگاهی کامل دارند. طی 3 روز گذشته خبرهای مبنی بر انجام مذاکرات بین قبایل پشتون که به ملا عمر پناه دادند با مسئولان دولت موقت افغانستان جهت تحویل دادن ملا عمر به این دولت انتشار یافته است. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان اعلام کرده است ملا عمر در صورت دستگیر شدن به آمریکا تحویل داده خواهد شد. عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان تحویل دولت موقت افغانستان شد. عبدالسلام ضعیف که تا روزهای پایانی عمر حکومت طالبان به عنوان تنها دیپلمات ارشد طالبان در سفارت طالبان در پاکستان مشغول کار بود، از پاکستان تقاضای پناهندگی سیاسی کرده بود، اما مقامات پاکستان با رد این تقاضا او را تحویل دولت موقت افغانستان دادند. گفته می شود که عبدالسلام ضعیف به بازداشتگاه تحت کنترل نیروهای آمریکا در جنوب افغانستان منتقل می شود. آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به منطقه خاورمیانه به دنبال دیدار با مسئولان فلسطینی امروز ابراز امیدواری کرد که آتش بس بین طرفین به زودی برقرار شود. آنتونی زینی که روز گذشته با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین دیدار و مذاکره کرده بود، امروز بنا به گفته مسئولان فلسطینی به صاحب عرفات رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح گفته است که دولت آمریکا از طرح اسرائیل مبنی بر ضرورت وجود یک هفته آرامش پیش از برقراری آتش بس حمایت نمی‌کند. دولت اسرائیل تاکنون بارها تأکید کرده است که بدون وجود یک هفته آرامش پای مذاکره برای آتش بس نخواهد رفت. با میانجیگری آنتونی زینی قرار است فردا یک شنبه مذاکرات مسئولان اسرائیل و فلسطینی از سر گرفته شود. علی‌رغم ممنوعیت اعلام شده توسط اسرائیل، یاسر عرفات خود را برای رفتن به بیت الله و شرکت در مراسم کریسمس ارتدوکس آماده می‌کند. عرفات را گروهی از انجمن روسیه فلسطین همراهی می‌کنند و نیز قرار است عده‌ای از روحانیون مسیحی ارتدوکس برای شرکت در مراسم بیت الله و اعلام حمایت از عرفات فردا از اسرائیل به بیت الله بروند. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است تا زمانی که عرفات قاتل وزیر جهانگردی اسرائیل را که ماه گذشته ترور شد تحویل ندهد، ممنوعیت در برابر راه عرفات به بیت الله برداشته نمی شود. دولت جمهوری اسلامی ایران گزارش منابع اسرائیل مبنی بر ارسال اسلحه و مهمات از ایران برای فلسطینیان را کذب محض خواند. روز گذشته رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در کنفرانس خبری در تل‌آویو گفت ارتش اسرائیل یک کشتی حامل 50 تن اسلحه و مهمات را که جمهوری اسلامی ایران برای دولت خودگردان فلسطین فرستاده بود توقیف کرده و محموله این کشتی ضبط شده است. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به دنبال تکذیب این اظهارات در شب گذشته بار دیگر در برابر خبرنگاران این گزارش و اظهارات را کذب محض خواند و آن را بخشی از تلاش اسرائیل برای مشروعیت اقدامات و اعمال فشار بر فلسطینیان توصیف کرد. بنابر گزارش های رسیده از خاورمیانه، بنا به تصمیم مسئولان دولت آمریکا، آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به منطقه موضوع کشتی توقیف شده را با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین در میان گذاشته و از او در این باره توضیح خواسته است. شب گذشته مسئولان دولت فلسطینی با رد اظهارات رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در این باره آن را نمونه تلاش اسرائیل برای به شکست کشاندن مأموریت آنتونی زینی توصیف کردند. و در ایران مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای از نخبگان دینی و سیاسی کشور خواست تا در جهت جلوگیری از تضعیف مجلس شورای اسلامی و کلیه نهادهای انتخابی تلاش کنند. به دنبال به زندان افتادن نماینده همدان در مجلس، طی چند روز گذشته با اعلام اتهام علیه 60 نماینده مجلس در اتهام‌های مربوط به فساد اقتصادی توسط روزنامه کیهان، تنش سیاسی بین جناح‌های اصلی جمهوری اسلامی افزایش یافته است. بر همین زمینه بحث مسئولیت نمایندگان موضوع اختلاف جدی دستگاه قضایی ایران با قوه مقننه و دولت است. امروز مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در بیانیه اعلام کرد قانون اساسی برای استحکام بخشیدن به خانه ملت و مسئولیت بخشیدن به برگزیدگان ملت از هر گونه تعرض چه از ناحیه حکومت و چه از ناحیه افراد در راستای ایفای وظیفه نمایندگی تصریح کرده و هر گونه تعرض به معنای سلب آزادی از نمایندگان است.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی ساعت سوم برنامه‌های رادیو آزادی رسیده‌ایم. ساعت چهارم و پنجم برنامه‌های ما دو ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپا پخش می‌شود. امروز در ساعت چهارم بکتاش خمسه‌پور با گزیده‌ای از مطالب دو ساعت اول با شما خواهد بود. یادآوری می‌کنم که برنامه‌های ما هر روز از ساعت 11 صبح به وقت ایران و 8:30 صبح به وقت اروپا تکرار می‌شود. در اینجا به اتفاق کیان معنوی کارگردان و سایر همکارانم در پراگ و دیگر شهرهای جهان با شما خداحافظی می‌کنم. امیدوارم که شب و روز بسیار خوب و خوشی را داشته باشید.